من معتقدم به برحال اقدام که آمریکا کردن در اعزام به اصطلاح تیم نظامی ویژه به منطقه خلیج فارس و دریای عمان،
بله،
این به اسم رفع تهدید ایران مطرح،
بله،
شد، ولی در اصل سیاستی بود برای حفظ پایگاهی که آمریکایی‌ها در گذشته داشتن، پایگاه سیاسی، اقتصادی و نظامی در منطقه. خب زمانی که در واقع دولت آمریکا اعلام کرد که در راستای راهبرد امنیت ملی رو به اول قرن 21 در واقع ناوگان بخش اعظم ناوگان آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان به دریای چین منتقل میشه، چون چالش هژمونیک آمریکا در چین هست،
بله،
خب از اون زمان آمریکایی‌ها با یک شرایط بدون تعارفی در میان متحدان منطقه خودشون مواجه شدن و این بود که متحدان منطقه‌ش مثل عربستان به راحتی به سمت روسیه و چین رفتن و توافقنامه‌های امنیتی و حتی خرید تسلیحاتی رو با این کشورها بستن و همکاری‌های راهبردی بلند مدت با چین شکل گرفت، طوری که آمریکایی‌ها در واقع این یک علامت جدی بر آمریکایی‌ها بود که در راهبرد اقتصادی که اعراب برای در واقع مقاطع زمانی 6 ساله تا 20 ساله با چین تعریف کردن، یعنی اینی که اونها حاضر نیستن در چالش هژمونیک آمریکا با چین مداخله‌ای در واقع به سود آمریکا داشته باشه. خب آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که علت به اصطلاح این میشه گفت چه از ما انانگوتیزی اعراب بیشتر ندیدن اون جای پای نظامی آمریکا در منطقه است، لذا به دنبال بهانه ای بودن که بخشی از نیروهای خودشون رو برگردونن و اونم در قالب یک عملیات ویژه‌ای که بخشی از دغدغه‌های کشورهای عربی است، و لذا ما دیدیم که موضوع ایران رو بهانه کردن. عملا نظامیان آمریکایی که باید توی منطقه مستقر بشن 3000 نفر رو در واقع بازگردونن به منطقه. هدف بیش از اینکه کنترل ایران باشه، به نظر من کنترل چین در شرایط کنونی و در بلند مدت جلوگیری از دیگر راهبرد گریزی های متحدان منطقه آمریکا است. حالا این شرایطی که شکل گرفت، ولی خب اسم ایران تمام شد،
بله،
تحت این عنوان که ایران تهدید برای نفتکش ها و کشتی های واری منطقه‌ای، و آمریکایی ها سعی میکنه که اسکورت کنند این نیروها رو،
بله،
این کشتی ها رو. حالا این که چه مشکلاتی داره رو نمیدونم، سوالش بعدی شما چی هست؟
همین میخوام بگم، آیا ما باید انتظار یک درگیری رو داشته باشیم یا نه؟
خب همین، ببینید حالا چه اتفاق میفته.
بله،
اگر این موضوع بخشی از یک راهبرد جنگ سرد باشه، یعنی اینکه آمریکایی‌ها بیشتر برمیگردن به همون سیاست‌های بخشی اعمال بخشی از سیاست‌های زمان جنگ سرد رو خودشون در منطقه، زمینی که باز هم اولویتشون فعلا چین هست و در کوتاه مدت سعی می‌کنن که مدیریت تحولات از دستشون خارج نشه، ولی اگر سعی کنن این موضوع رو تبدیل به یک راهبرد مقابله جدی کنن و اون موقع سیاست اسکورت کشتی ها رو در دست رو کار قرار بدن، اون موقع چند تا مسئله پیش میاد. مسئله اول این است که صاحبان و مالکان و البته کشورهای صاحب پرچم این کشتی ها تا چقدر همراهی کنن با آمریکایی ها. دلیلش این است که زمانی که نیروهای نظامی در یک کشتی مستقر میشن، اون کشتی دیگه تحت مقررات جنگ قرار میگیره، یعنی حتی شرکت های بیمه یا بیمه نمی کنن اون کشتی ها رو، و یا اگرم بیمه کردن دیگه به هر حال شرایط جنگی مستثنا هست برای این موضوع، چون در شرایط جنگی دیگه در چالش بین دولت ها که باید خسارت ها داده بشه، و لذا خب طبیعتا صاحبان این نفتکش ها و کشتی ها و پرچم ها یه محاسبه رو انجام میدن با این است که به هر حال ممکن است خودشون دچار یک چالش کنن. این یه موضوع است. موضوع دیگری که وجود داره این هست که به هر حال نظامیانی که طبق قوانین داخلی آمریکا نظامیان آمریکایی در هر جایی که حضور دارن مقدم این کار پذیرش حق کاپیتالیسیون توسط میزبانه. مثلا مثال عرض میکنم، چون عراقی‌ها در سال 2011 میلادی حق کاپیتالیسیون رو برای نظامیان آمریکایی نپذیرفتن، اوباما مجبور شد که نظامیان آمریکایی رو خارج کنه از عراق. ولی همون زمان مجلس سنای افغانستان موافقت کرد با پذیرش حق کاپیتالیسیون، ولی آمریکایی‌ها 16 پایگاه خودشون رو حفظ کردن تا زمان خروج به هر حال بایدن از افغانستان. در موضوع کشتی هم همین چیز.
بله.
به هر حال عرشه کشتی ها عرشه پرچم کشور میزبان، لذا اون کشور میزبان باید حق کاپیتالیسم رو بپذیره، وگرنه خلاف مقررات داخلی آمریکا است که نظامیان آمریکا در اونجا حاضر باشن و اگر اتفاقی برای اونها بیفته طبیعتاً یا اگر جرمی مرتکب بشن، کشور میزبان یا کشتی میزبان در قالب قوانین داخلی خودش اگه بخواد محاکمه صورت بده، خب این خلاف مقررات داخلی آمریکا است. زمین که اصلا اگه حق کاپیتالیسم نپذیرن، آمریکایی‌ها اجازه استقرار ندارن طبق قوانین داخلی آمریکا. و موضوع اساسی تر احتمال درگیری است. ببینید، تا حالا نظارت ایران در تنگه هرمز بر اساس نظارت بر یک تنگه اقتصادی شکل گرفته و بر اساس به حال حقوق بین الملل این جزء حوزه نظارت ایران حوزه به اصطلاح آبهایی است که آبراهی اقتصادی و تجاری به حساب میاد. وقتی که حتی یک نظامی یا یک تفنگ در داخل یک کشتی باشه، تعریف کشور به اصطلاح میزبان یعنی ایران از اون کشتی که تعریف نظامی است و لذا ایران هم مقررات نظامی خودش رو در تنگه هرمز ارتقا خواهد داد. نتیجه ارتقاء دو رفتار نظامی نزدیک شدن به چالش های نظامی احتمالی که هم کشتی های میزبان خودشون در معرض یک تهدید جدی قرار می‌گیرن، چون به هر حال حتی اگر یک کشتی به حالت حتی یک کشتی توقیف بشه در نهایت رفع توقیف خواهد شد، ولی اگر کشتی به محل جنگ تبدیل بشه هم خدمش و هم خود کشتی حتما نابود خواهند شد. طبیعتاً اینا شرایطی است که به هر حال آمریکایی‌ها این شرایط پیش بینی نکردن. بنابراین من می‌خوام اینو عرض کنم، اجرای آنچه که آمریکایی‌ها گفتن یعنی اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز با چالش‌های مختلف سیاسی، حقوقی و حتی نظامی و امنیتی مواجه، ولی من معتقدم آمریکایی‌ها هدف بالاتری رو دنبال می‌کنن و اون این هست که آنچه که حضور اونها بود یا سایه اونها بود در منطقه و این سایه برداشته شد و باعث شد حتی عربستانی‌ها به سمت ایران هم حرکت کنن، آمریکایی‌ها سعی می‌کنن این سایه رو دوباره بگسترونن و به هر حال آثار سیاسی اقتصادی اون رو بیشتر دنبال کنن.
و به عنوان سوال پایانی در راستای آخرین بخش صحبت شما، آیا پس این اتفاق ممکنه این تحولات مثبتی که در منطقه حال از رقابت ایران و عربستان، تمایل ابراز تمایل برخی کشورهای عربی به بازگشت رابطه با ایران، همه اینا رو دچار چالش بکنه و این روند رو کند بکنه یا نه یا مستقل از اینه؟
ببین، من معتقدم که عربستانی ها از رابطهشون با ایران رو به عنوان یک رابطه ثانویه تعریف کردن.
بله.
نوع به هر حال برخورد بازگشای سفارتخونه هم نشون داد، یعنی اونها توی هتل مستقر شدن، یعنی خودشون یک مسافر میدونن. و اتفاقا تو همین زمان هم ما دیدیم که چالش های مختلف کشورهای جنوب خلیج فارس با ایران به یک باره دوباره برجسته شدن، مثل موضوع جزایر ایرانی، مثل موضوع آرش.
بله.
و مسائل دیگر. و الان هم به نظرم عربستانی ها رابطهشون با ایران رو، توافق پکن با ایران رو به آمریکایی ها به گونه‌ای دارن میفروشن و چون دغدغه‌ای که عربستانی ها از زمان حمله با آرامکو داشتن این بود که آمریکایی‌ها به تعهدات خودشون در قبال متحدان منطقه‌ای عمل نمی‌کنند. ولی لذا چند تا اقدام رو صورت دادن، رفتن سمت چین، روسیه و از جمله تنش رضایی بدون اطلاع آمریکا با ایران. خب الان خب که آمریکایی‌ها فهمیدن که عدم حضور سایه اونها در منطقه منجر به چنین سیاست هایی میشه. عربستانی ها الان از این موضوع دارن یک پرونده جدیدی رو با آمریکا از این موضوع استفاده میکنند و پرونده جدیدی رو با آمریکا یا باز میکنند. و اون این که در قالب کشورهای همکار با ناتو یا باید چتر حمایتی آمریکا از عربستان به اصطلاح تبدیل به یه قانون بشه، یعنی اگر اقدامی علیه عربستان صورت گرفت آمریکا یا حمایت کنن از عربستان، یا اینکه عربستانی ها به هر حال به سمت ایران و دیگر کشورها مثل چین حرکت میکنن. ولی لذا من معتقدم الان ما در مرحله بازی عربستانی ها به سر میبریم و این اشتباه سیاست خارجی ایران بود. ایران که سریع سفارتش رو بازگشایی کرد،
بله،
هنوز چون بهره ای از این توافق نبرده، ولی عربستانی ها دارن از این توافق به عنوان یک برگ بازی استفاده میکنن.